89 باید بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله الرحمن الرحیم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيئا من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغاي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وأصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه 89، آن که در انسان تمام و ناتمام اندیشد دریابد که بود مرد تمامی، آن که از تنها نشد تنها، به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها. اینجا بحثی که هست در مورد انسان کامله. بحث انسان کامل در کتب اهل معرفت زیاد ازش بحث شده. اما وقتی ما میگیم انسان کامل، دو معنا داره. یعنی در خود کتب عرفا وقتی شما بحث انسان کامل رو میخونید، ما دو جور انسان کامل داریم. یک موقع میگیم انسان کامل به معنی خاتم انبیاست یا اون 14 ذات مقدس و یا اوحدی از ناس در تمام تاریخ که به این ذات مقدس به حقیقت نورانی اونها خیلی نزدیک باشن، که خب برای اونها ما صفاتی قائلیم، چیزهایی میگیم که مختص اون ذوات مقدسه. یعنی بحث انسان کامل وقتی پیش میاد. اما یه موقع هست که نه، صحبت از اون مقام ولایت کلیه الهیه نیست، صحبت از انسان کاملیه در حد رعیت. یعنی به اصطلاح بگیم یه عارف کامل، اینجوری بگیم. یعنی بحث کامل وقتی پیش میاد، یه موقع بحث انسان کامله که میگیم محیط به همه عوالم، احاطه به همه عوالم داره. یک موقع هست که بحث از عارف کامله. این دوتا رو باید از همدیگه تفکیک کنیم، بدونیم که بحث عارف کامل با بحث انسان کامل متفاوته. تفاوتش هم به اینه که انسان کامل یک افقی داره که در دسترس دیگران نیست. یعنی اون حقیقت نورانی خاتم و اوصیای ایشون اون رتبه ولایت اونها در افقی هست که حتی انبیا هم به اونجا به اون افق نمیرسن. لذا اینجا هم که الان بحث میشه، بحث انسان کامل به معنی عارف کامله، یعنی عارفی که به کمال رسیده. چون خب در مسیر سلوک الالله ممکنه خیلی ها به مقاماتی رسیده باشن، به مقاماتی برسن، اما اون کامل چه کسی هست و چه خصوصیاتی داره کامل و چجوری میشه تشخیص داد این رو؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در کتابهاشون جست گریخته در جاهای مختلف علائم کامل رو گفتن. البته علائم که نه، مقامات کاملین رو گفتن که عارف کامل به چه کسی گفته میشه، عارف کامل به چه کسی گفته میشه. که مثلا میفرماد عارف کامل این یکی از مشخصات کامله، که وقتی مثلا کسی در نزدش میشینه، مثلا میگیم اون چه از ابتدای تولدش تا اون موقع انجام داده این میدانه کامل. و یه سری خصوصیاتی رو برای کامل ذکر میکنه که در بعضی از روایات ما مثلا آمده اینها برای امام گفته شده، که ایشون میگه اینا از صفات کامله که چه مقاماتی رو باید طی کرده باشه. حالا در سیر الالله مقامات مختلفی گفتیم هست. آیا هر کسی که مثلا دارای کشف و کرامت بود این میتونه مقتدا بشه، میتونه راهبر بشه؟ حتی اگر کامل بود، حتی اگر کامل بود آیا میتونه راهنما بشه، میتونه استاد و مرشد و مربی قرار بگیره؟ کامل باید حتما مکمل هم باشه، و الا نمیتونه استاد و مربی قرار بگیره. یه وقتی که خدمت حضرت آقا بودیم، صحبت از یکی از اولیاء خدا پیش آمد که حالا چون در قید حیات هستن نمیتونیم اسمشونو ببریم. در مورد ایشون با آقا جان صحبت میکردیم، آقا جان فرمودن ایشون کاملن اما مرد این راه نیستن. فرمود کامل هستن اما مرد این راه نیستن. یعنی یه موقع عارف کامل میشه اما مکمل نیست، خودش کامل شده اما نمیتونه دیگران رو کامل کنه، کامل کننده دیگران نمیتونه بشه. حالا باز شما وقتی در صفات عارف میخونید که ما عارف سالک مجذوب داریم، مجذوب سالک داریم، مجذوب مطلق داریم، سالک مطلق. مجذوب مطلق اون کسیه که از همون ابتدا جذبات الهیه این رو میبره، جذبات الهیه این رو میرباید و میبرد و سیرش میدن. سالک مجذوب اون کسیه که اول سلوک میکنه، ذکر میگه، عبادت میکنه، ریاضت میکشه، مطالعه میکنه، جلسه، کلاس، تا اینکه جذبات الهیه میگیرنشو و میبرنشو. مجذوب سالک اون کسیه که ابتدا جذبه میبرشو، بعد از اینکه جذب سیرش داد حالا تازه وارد سلوک میشه، سلوک میکنه. در میان اینها اون که افضل مجذوب سالکه، اما سالک مجذوب هم میتونه دستگیری کنه، استاد بشه. البته اگه به مرتبه مکمل بودن برسه، اما مجذوب مطلق نمیتونه دستگیری کنه، رفته خودش مسیر، یعنی برد، چون مسیر اینو بردن، خودش نرفته، خودش مسیر رو طی نکرده که آشنا باشه با راه. مثل اینکه کسی سوار هواپیما کنن از اینجا یه مرتبه ببرنشو مشهد، این رفته مشهد، خیلی هم با آسونی رفته، اما کسی رو میتونه با خودش ببره مشهد؟ نه، چون راه‌های زمینی رو بلد نیست، مشکلات این راه رو نمیدونه چیه، رفته رسیده اما نمیتونه دیگران رو ببره. یه بحثی اینجا خوبه که مطرح کنیم، اصلا در مورد استاد، مربی، که آقا مربی و استاد در مسیر معرفت، در مسیر عرفان چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ ما از کجا بفهمیم که این استاد تقلبی نیست؟ از کجا بفهمیم که این فریبکار نیست؟ از کجا بفهمیم این دروغزن نیست؟ آیا راهی هست که تشخیص بدیم؟ باید عرض کنیم که اولا در مسیر عرفان گرگ خیلی زیاده، یعنی چیزی که تو این مسیر زیاده گرگه، مدعیه، اونم نه مال الان باشه. حافظ، جناب حافظ میفرماد نقد صوفی نه همه صافی بیقش باشد، نقد صوفی نه همه صافی بیقش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. فکر نکنی هر کس دم از صوفیگری میزنه صافی ضمیره، هر کس دم از عرفان میزنه عارف بالله. در میان اونایی که ادعا میکنن خیلی هاشون فقط صرف ادعاست. از زمان قدیمم بوده، الانم هست، آیندهم خواهد بود، یه چیزی نیست که بگیم که جدید و تأسیس مثلا. اما اینکه انسان چجور تشخیص بده، چجوری میشه تشخیص داد استاد حقیقی رو از غیر حقیقی، مدعی رو از غیر مدعی، چجوری میشه تمیز و تشخیص داد، میگیم که کار به این راحتی نیست، یعنی کار به این جوری که ما الان بگیم دو تا مشخصه داره و این دو تا مشخصه اینجوری بود، اینجوری بود، این آدم خوبیه، عارف کامله، نبود اینجوریه، کامل نیست، به این راحتی نیست، به این راحتی نیست. اما یک سری مشخصاتی هست. اولش جاده شریعته، یعنی استاد مربی باید در مسیر شریعت حرکت کنه. اگر خلاف شریعت عمل کرد یعنی باطله، چون نمیشه ولی خدا باشه و خلاف شرع عمل کنه، خلاف شرع عمل کنه، غیبت کنه، تهمت بزنه و و و الله هرچی گناهی که در شریعت وارد شده بخواد مرتکب بشه، نمیشه چنین چیزی. پس یکی از خطکش‌های ما شریعته، و اونم این که ببینیم این آقا تازه در مسیر شریعت هست یا نیست به این سادگی هم نمیشه تشخیص داد، باید کلی اونس داشته باشی با طرف که ببینی خلاف شریعت عمل میکنه یا نمیکنه. تازه خلاف شریعت هم عمل نکرد دلیل بر درست بودن نیست. تازه اگر خلاف شریعت هم عمل نکرد دلیل بر درست بودن نیست. خلاصه پیدا کردن استاد به این راحتی نیست. یعنی فکر کنیم دوتا مشخصه دستمون باشه، اینو اینو بریم پیدا کنیم و بعد خب عارف شدیم و زیر و سلوک کنیم. یه چیز دیگه هم هست، اینم متذکر بشیم، اینه که دستورالعملی که استاد میده باز باید در مسیر شریعت باشه. خلاف شریعت دستوری اگه بده معلوم میشه راهش کجه، راهش خرابه. حالا هزارم که تازه کشف و کرامت هم اگر داشته باشه، کشف و کرامت هم اگه داشته باشه، خلاف شریعت عمل کنه یا دستور بده راهش خرابه. بعضی از دراویش یه چیزی رو علم میکنن، میگن انسان باید در مقابل مرشدش اونقدر مطیع باشه که هر چی استاد میگه این بگه چشم، حتی در خلاف شریعت. خلاف شریعت هم چیزی بگه این باید بگه چشم. بعد داستانایی هم نقل میکنن از خودشون. برای چی؟ برای اینکه اون پیر مدعی میخواد جیب مرید بیچاره رو خالی کنه. قبلش میاد میگه که چی؟ مرید باید اینجوری باشه ها، حواست باشه. در حالی که ما در روایت داریم لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، نمیشه از مخلوقی اطاعت کرد در جایی که معصیت خداونده. نمیشه چنین چیزی که استاد انسان دستوری بده به انسان به خلاف مسیر شریعت، نمیشه. استاد عرفان ها. خب پس اون خطکش اصلی ما شریعته، دینه، که باید دائما کنار این استاد باشه، ببینیم چیزی خلاف شریعت به ما گفته نشه. و اون کسی که صادقانه حرکت کنه، صادقانه قدم در راه بذاره، اگر استاد الهی باشه آیاتی برش مکشوف میشه، یعنی برای خودش، برای شخص خودش چیزهایی رو میبینه، از این آیاتی برش مکشوف میشه که خودش میدونه، خودش متوجه میشه که این مسئله مثلا مربوط به ماوراءه، شاید دیگران هم اصلا متوجه نشن. خودش اون آیاتی برش مکشوف میشه. اما نکته دیگه هم اینه که هر کسی هم که رفت پیش استاد معلوم نیست استاد اونو بپذیره که سلام. هر کسی رفت پیش استاد، حضرت آقا جلسه داشتن، یک مسجد پر از جمعیت نشسته بودن، اما همه اینا شاگرد عرفان بودن، حتی درس عرفان میخوندن خدمت آقا جان، کتاب عرفان میخوندن، اما چند نفر از اینا رو پذیرفته بود ایشون و تربیت میکرد. میگه بیچاران کسی که اهل دل او را راه ندهند، و بیچاره تران که راه دهندش و قبولش ندهند. یک کسی در خونه اولیاء خدا راه پیدا نمی کنه، یک کسی راه پیدا می کنه اما قبولش نمی کنن، ظاهرن میره میاد اما قبولش نکردن. و اگر انسان صادق باشه در مسیر الالله و حقیقتاً به دنبال حقیقت باشه و اهل عمل باشه، خداوند خودش در سر مسیرش قرار میده و حجت رو هم بهش تموم میکنه، یعنی آیاتی نشونش میده که این متوجه بشه این شخص بر حقه. چون تا موقعی که سالک چشم و گوشش بسته است که نمیتونه خودش تشخیص بده این عارف کامل هست نیست، اصلا مدعی نیست. یه شخص این عقل میکرد، میگفت من رفته بودم پیش یک صوفی که خانقاهی داشت و دراویشی داشت و خواستیم مرید این آقا بشیم، زیر نظر این آقا سیر و سلوک کنیم. گفت ایشون یه ذکری داد به من، گفت این ذکر رو برو بگو یه خوابی میبینی، اون خواب رو بیا برای من تعریف کن. گفت من رفتم این ذکر رو گفتم، شب در عالم خواب دیدم یک جایی این چرخکایی هست که روش میوه میفروشن. گفت یک چرخک میوه فروشی بود، یه سری میوه های سالم و یک سری میوه های گندیده، این آقای درویش هم یه سری لباس های مندرس تنش کرده بود و یه کیسه ای داشت، این میوه های گندیده رو جدا میکرد و میذاشت تو این کیسهش. میگفت من چنین خوابی دیدم، صبح رفتم بهش گفتم که مثلا صبح حالا یه هفته دیگه اش نمیدونم دیگه، گفتم حضرت درویش مثلا ما چنین خوابی دیدیم از شما. گفت خب مثل اینکه شما جای دیگه حواله هستید، ولی خوابو برای کسی نگو. انسان اگه صادق باشه، اگر صادق باشه، چون خیلی تو این مسیر میان، اما کی میمونه؟ اونا هم که میمونن کدومشون استقامت میکنن و نمیفتن، کدومشون تو فتنه ها از پا در نمیان، خیلی اینا مهمه. و از صد نفر هزار نفری که راه میفتن چند تا دونه به مقصد برسن؟ از هزار تا سالکی که راه بیفتن چند تا دونه به مقصد برسن؟ اما وقتی انسان آیاتی برش مکشوف شد، فهمید که این شخص در مسیر الالهه، یعنی با رعایت موازین شریعت، بعد در بعد از مدتی که پیش رفت چشم و گوشش باز شد، اونجا یواش یواش میتونه تشخیص بده که آیا این استاد کامل هست یا نه. مثلا حضرت امام مدتی خدمت آقای شاه‌آبادی تلمذ می کردن، مدتی خدمت ایشون بودن، بعد از گذشت مدت ها زیر نظر ایشون بودن، شما میبینید تو بعضی از کتاب هاشون مثلا مینویسن استاد کامل ما شاه آبادی. یعنی مدت ها باید سیر کنه طرف تا بفهم استاد کامل هست یا نه، یا اصلا مقامات استادش برش مکشوف بشه به این راحتی که ابتدای راه برسه بگه ایشون کامله کامل نیست، اینجوریه اونجوریه. اول که مدت‌های مدید باید حرف بشنوه و زانو بزنه، درس بخونه، تا یواش یواش اون سویی بشه. بعد که اون سویی شد سیرهایی پیدا کنه، سیرها که پیدا کرد اون موقع بتونه چیزایی برش منکشف بشه. اما به این راحتی عرض کردیم شناخت به این راحتی میسر نیست، مگر این که شخصی که ولیه و دیگران میدونن که ایشون ولیه، ایشون تأیید کنه کسی رو، تأیید کنه که ایشون کامله. مثلا خدمت حضرت آقا بودیم، یه آقای روحانی آمده بودن خدمتشون در مورد استاد و این چیزا صحبت بود. آقا فرمودن من دو سه نفر رو میشناسم، با اینکه خیلی کم میشد آقا اسم کسی رو بیارن، فرمود دو سه نفر رو من میشناسم، یکی آقای بهجتن رضوان الله تعالی علی، یکی آقای کشمیری هستن و یکی علامه تهرانی که الان همشون به رحمت الهی رفتن. فرمودن من این چند تا رو میشناسم در استاد کامل که بشه زیر نظرشون سیر و سلوکت. اون موقعی که ایشون میفرمودن شاید مثلا 10-12 سال پیش بود که عکس این عزیزان زنده بودن، همشون در قید حیات بودن، که فرمودن من این افراد رو میشناسم. و به این سادگی هم نیست که انسان برسه یه جایی و استاد پیدا کنه. حالا بعضی وقت تو مسیر انسان قرار میگیره، ولی گفتیم بنا نیست که انسان تا رسید قبولش کنن، راه بدن دلیل بر قبول کردن نیست. مدتها انسان باید سرسپرده بشه، حالا با اون شرایطی هم که هست، تا اون ولی اگر تشخیص داد که ایشون به اون بلوغ رسیده قبولش کنه. یعنی هم کار از این ور تشخیصش سخته، تشخیصم که بدی تازه پذیرشش مشکله. ولی اگر انسان صادق باشه، تشنه باشه، تشنه باشه و صادق باشه، بالاخره به آب میرسه. بله. خب حالا یکی از خصوصیات انسان تام و ناتمام، ببینید بحث کامل و غیر کامله، اینه که شما یه موقع عارفی رو میبینید که از خلق بریده است، کاملا از خلق بریده است، هیچ ارتباطی با خلق نداره. شاید این به خیلی از مقامات رسیده باشه، ولی آیا کامل میشه به این گفت؟ تام میشه به این گفت؟ اگر ملاک تام بودن خاتم انبیاست، پس به این نمیشه گفت تام. اون کسی که بالکل از خلق بریده، نه اینکه راهش غلطه، راهش اشتباهه، نه، تام نمیشه به این گفت. یا اون کسی که دائما در سکوت مثلا هستن، حالا یه موقع از انسان دستور داره زبانش رو حفظ کنه، مدتی در سکوت باشه، ولی یک موقع هست که مهر خموشی بر دهن میگذاره، خیلی مقاماتی هم کسب کرده، خیلی سیرهایی کرده، ولی آیا به این میشه گفت تام؟ تام به این نمیشه گفت، چون آیه قرآن میفهمد قولو للناس حسنا، قولو میگه بگویید، پس باید حرف بزنی، منتها به زیبایی در جای خودش، حرف درست. بحث از کامل و غیر کامله، بحث از کامل و غیر کامل. حالا ایشون میفرماد تام و غیر تام، اینو داشته باشیم برای کامل. کامل اون کسیه که نسخه ای از خاتم انبیا باشه، نسخه ای از امیرالمؤمنین باشه، نسخه ای از امام صادق باشه، نسخه ای از امامان اهل بیت باشه، به این میگن کامل. و الا ممکنه کسی خیلی مقاماتی طی کرده باشه، خیلی سیرهایی داشته باشه، اما کامل نباشه. یه وقتی بود خیلی سال پیش، پیش یه شخصی رفته بودیم که خیلی انسان الهی، صاحب مکاشفات، در مسیر درست، که ما به ایشون عرض کردیم آقا از ما مثلا دستگیری کنید. یکی دو بار که گفتیم ایشون گفت عزیز من چیزی بهت بگم، من مرد این راه نیستم، من توان دستگیری کردن ندارم، اجازه این کار رو ندارم اصلا. یه موقع نیای پیش من چند سال بگذره بعد بگی آقا اومدم عمرم تلف شد. من قدرت چنین چیزی، با اینکه خیلی مکاشفاتی داشتن، حالاتی داشتن، مکاشفاتی داشتن، یعنی به صرف اینها نیست. طرف یا اون افق کمل باید باشه که دستگیری کنه در عرفان، یا در تحت ولایت یک کامل دستگیری کنه، یا در تحت خودش کامل مکمل باشه تا دستگیری کنه، یا باید در تحت ولایت یک کامل مکمل باشه که با اجازه او دستگیری کنه، با اجازه اون کامل مکمل. یه نکته دیگه هم بگیم اینجا و اون اینه که اهل معرفت میگن تا موقعی که از کسی استفاده میکنی از محضرش، علم کسب میکنی، دانش کسب میکنی، ایشون معلم توه، استاد توه. اگر به جایی رسیدی که از باطن ایشون تونستی بگیری، اگر به جایی رسیدی که از باطن ایشون تونستی فیض بگیری، اون موقع ایشون میشه سید تو، میشه آقای تو. اول انسان باید تازه کامل رو پیدا کنه، در محضرش زانو بزنه، کسب علم کنه، استادش بشه، بعد اون سیر رو تموم کرد، به مرتبه ای رسید که از باطن استاد تونست بگیره، اونجا میشه چی؟ تازه وارد سیر باطنی شده که میشه سیدش. ممکنم هست سالیان سال کسی شاگرد یه کسی باشه ولی سید او نشده باشه. ما وقتی که رفتیم خدمت آقا جان، خیلی شاگردای ایشون رو دور می زدیم، انس می گرفتیم باهاشون. کسی رو می دیدیم 15 سال مثلا خدمت آقا جانه، اما هیچ اتصالی، هیچ معرفتی به باطن ایشون نداره. فقط یه آیت اللهی میشناسه که ایشون درس میده، کتاب درس میده، یعنی به اون مرحله نرسیده که بخواد از باطن ایشون بهره مند بشه. و کسانی هم بودن به محض رسیدن اتصالاتی براشون برقرار میشد بسته به اون جان پاک طرف، اون همت، اون صداقت، اون راستی و اون خلوص طرف داره. حالا یکی از صفات کامل رو که آقا جان اینجا میفرماد، میفرماد بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها. به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها. اینجا میدونید در ادبیات فارسی ما یه چیزی داریم به نام جناس. جناس کلمات همجنسن که معانی متفاوتی دارن. مثلا حافظ میفرماد صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، آغاز مکر با فلک حقه باز کرد. اونجا میگه سر حقه باز کرد، اونجا میگه آغاز مکر با فلک حقه باز کرد. حقه باز دو تا معنا پیدا میکنه، حقه باز کرد، حقه باز کرد. یا میگه پروانه اموز شم پروا نکنم، جز گرد حریم دوست پر وا نکنم. اینا رو میگن چی؟ جناس. موقعیم که حال داشتیم ما جوانتر شعر میگفتیم، یه جناس هم گفته بودیم، رباعی جناس، حالا اگه یادم بیاد. بله، که من از همه کس کنار جویم ای دوست، با اشک روان کنار جویم ای دوست، زان روز که خط سبز رویت دیدم، از هر چمنی کنار جویم ای دوست، که کنار جویم، کنار جویم، کنار جویم. اینا چی میشن؟ جناس میشه. حالا اینجا تنها هم یک تنها به معنی تنهاییه، یک تنها به معنی بدنها. تن یعنی چی؟ بدن. تنها یعنی بدنها. اینجا هم چی به کار رفته؟ جناس به کار رفته. می‌فرماد مرد تمامی آن است که از تنها نشد تنها، یعنی از بدنها تنهای اول رو میتونیم چی بگیریم؟ بدنها بگیریم، که از تنها، از بدنها تنها نشد، یعنی نرفت غائب نشد، از بدنها جدا نشد، یعنی از کثرت خلق جدا نشد. این یک معناشه. یک معنای دیگهش اینه: بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، یعنی از تنهایی در تنهایی تنها نیست. المؤمن وحده جماعه، مؤمن تنها هم که باشه با جماعته، جمعیت داره دیگه. به قول جناب حافظ می‌فرماد خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. اونی که اهل خلوته سیرهایی داره، مردم فکر میکنن این تو خلوته، پس در تنهایی خودش تنها نیست. بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، به تنهایی در خلوت بود تنها، یعنی بدنها در تنهایی خودش با بدنهای زیادی هست، به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها، یعنی با بدنها در عینی که با مردمه با تنهاست، اما تنهاست در عینی که در میان جمعه، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مرد تمام اون کسی که کثرت اونو از وحدت محتجب نمیکنه و وحدت او رو از کثرت محتجب نمیکنه. در میان جمع هم که باشه تنهاست. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. فرموده امام صادق العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. عارف بدنش با خلق اما قلبش با خداست. پس در عین اینکه در میان جمعه جای دیگه است و در عین اینکه در خلوته با جمعیته، یعنی در تنهایی تنها نیست و با تنها هم که هست تنهاست. در میان جمع تنهاست، در تنهایی با جمعه. به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها. یعنی اینا هیچ کدوم از همدیگه محتجبش نمی کنه. آقا جان می فرمودن در ایام که سیر و سلوک داشتیم، یه وقتی به آسید حسن الهی، برادر علامه طباطبایی، که ایشون هم جز عارفان بلند رتبه بودن و یکی از اساتید حضرت آقا بودن در سیر و سلوک، میگه به ایشون شکایت کردم که آقا مثلا درس و بحث و نمیدونم تزاحمات و اینها مانع از اون توحد و جمعیت و اینهاست. ایشون در جواب فرمودن که سرا خالی است از بیگان، می نوش که جز تو نیست ای مرد یگانه. سرا خالیه، تو خودتو مشغول میکنی به دیگران، بلا که جز تو نیست ای مرد یگانه. تو میگی این اینجوری شد، دلتو میبندی به این، فکرتو میبری دنبال اون، و الا تو اگر درون تو خاموش کنی از اینها، میبینی کسی جز تو در درون تو نیست، تو خودتو مشغول میکنی به دیگران، دیگران نمیتونن تو رو مشغول کنن به خودشون، مگر موقعی که تو خودتو مشغول میکنی به اونها، تو خودت رو در بند اونها میکنی، و الا در درون خودت میتونی هیچ کس رو راه ندی، هیچ خوشحالی، هیچ ناراحتی، هیچ درگیری فکری، هیچی رو در ضمیرت راه نده. سرا خالی است از بیگان می نوش، که جز تو نیست ای مرد یگانه. پس باید یاد بگیریم در عین اینکه در جمعیم تنها باشیم، خودمون رو مشغول نکنیم به این و اون، و در عین اینکه در خلوت و تنهایی هستیم، در حضور حق متعال با جمعیت باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و